این نکته رو نمیدونم تذکر دادم، به نظرم تذکر دادم ولی نمیدونم نوشتیم یا نه. یادمون باشه ترخه خلقی اگر قرار تغییر بکنه باید به تدریج و به کمک عرض خدمت شما این نکاتی که عرض کردیم، به تدریج و به کمک این نکاتی که عرض کردیم، یعنی مثلا شما یه آدم کاملا شامگاهی هستی، میخوای چیکار کنی؟ میخوای یه تغییری در خودت ایجاد بکنی که صبحگاهی بشی، میای بدن سر شب و سر حال خواب اصلا سراغت نمیاد، میای چیکار میکنی؟ فعالیت روزانه تو اینقدر زیاد میکنی که اگه به صورت طبیعی سه نصف شب خواب به چشمات راه پیدا میکرد، الان اون شدت خستگی باعث بشه یه خوابت ببند. یه مدتی که این کار انجام بشه آروم آروم یک خوابیدن میشه بخشی از طبیعت بدن شما، میشه بخشی از طبیعت بدن شما، چون این عادت شده. اما این باید به تدریج انجام بشه تو فاصله تقریبا 2-3 ساله که آسیب نزنه، چون بعضی محققین فیزیولوژیست میگن اگر چرخه خلقی با سرعت تغییر پیدا کنه میتونه عمر انسان رو کوتاه کنه. من به نظرم اون چیزی که خواستم در مورد خلق منفی بگم و گفتم، حالا شما هم بفرمایید ادامه بدید، وگرنه با خیال راحت بریم سراغ مطلب بعدی. آره دوستان میخوان شام هم بدن میشن، البته به خانواده هاشون، به شما ظاهرا نه. خب نکته سوال مطلب آجابا اون دو سوال ده
سوالی نیست، فقط یک
سب کنید با میکروفون یه اصحایی میکنم. بله
عرض خسته نباشه، سوالی نبود، فقط در تایید فرمایش شما راجع به تکنیک 4 تنظیم توقعات یک حدیثی از امیرالمومنین توی کلمات قصار نهج البلاغه است می‌فرماید که، و من مضمونش رو میگم دقیق عبارت اگر عوض شد دوستان ببخشید، می‌فرماید که اگر با اون چیزی که می‌خواهید نرسیدید از آنچه که هستی راضی باشه.
حالا این ادامه آفرین اگر نرسیدی، حالا گیر نده که نرسیدی، اما هیچ موقع نمیگه به همونی که هستی راضی باشه،
پذیرش همون تنظیم طبق.
بله ممنونم، متشکرم. خب نکته دیگه بزنم، خواهرم اینجا میخوان یه نکته ای رو بگن اگر زحمتتون نیست، جوانم شما هم از فرصت استفاده بکنید. حالا نه شما که ورزش می‌کنید، بقیه هم باید سلامتی خودشون و عزیزانشون رو سلامت بفرستن، بعد نیست. هستی شد من
ببخش ماجا، این ساعت که باشن می که در مورد هدف که گفته یه وقتای همه نمیدونم، برای من خیلی پیش میاد یه چیزی رو مثلا خیلی برام مهمه که انجامش بدم، هدف میذارم انجام میدم، حالا یه گاهم سخته و انجام که میدم وقتی بهش میرسم خیلی بیرنگ میشه دیگه برام، یعنی اون جذابیت اول نداره. یکی این سوالمه، یکی این که تغییر خلق که گفتیم که مثلا باز مثلا شامگاهی هستی مثلا مثلا من خودم مثلا اینجوری هستم، مثلا شب بهتر میتونم مطالعه کنم، شب بهتر اصلا کلن انرژیم بیشتره تا روز. بعد این که مثلا بعد از یه مدتی بخوایم تغییر بدیم، آیا مثلا وقتی که تغییر میکنه به صبحگاهی اون حال خوبه که حالا مثلا شب داشتی و انرژی که اون موقع داری و باز مثلا بعد از این تغییر هست یا نه؟
در بسیاری از موارد کمتر میشه، برای همینه که توصیه اولیه اینه که تغییرش ندی، همیشه اینجوریه ها، دست خلقت که بزنی معلوم نیست خونی که باید و شاید در بیار، معلوم نیست، لذا تا اونجایی که میشه دست نزنی، همونی که هست رو براش برنامه ریزی کنی، مگر اینکه یه اجباری اتفاق افتاده باشه، مثلا طرف ازدواج کرده طرف مقابلش هم حاضر به سازگاری نیست، اینجا یه عاقلانه ترین توصیه اینه که یه جمعی خودتو تغییر بده، البته انتظار میره آروم آروم مثلا یه 2 سال طول بکشه تا تغییر اتفاق بیفته، یه 3-4 سال طول بکشه تا جا بیفته و آدم دوباره برگرده به همون احساس خوش، اما مثلا به جای آخر شب مثلا در طول روز. پس خلاصه صحبتم این شد که یک، سعی کنیم علاوه بر اینکه تا اونجایی که میشه بی جهت تغییر ایجاد نکنیم، اونی که هست رو به خوبی ازش استفاده کنید. هر چی هست رو خیلی خوب ازش استفاده کنیم. اگر هم نیاز به تغییر شو به تدریج منتظر بمونیم تا اون حال خوب دوباره مسلط بشه به ما. تو بحث هدف گذاری، این که میفرمایی به یه چیزی میرسیم بعد احساس میکنیم رنگش رو از دست داد برامون، این یکی از نشانه های شخصیت کمال طلب افراطی. کمال طلب های افراطی معمولا اینجوری هم میرم میرسم و میگم خب چی؟ بعد دوباره میرن دنبالش؟ خب چی؟ میدونین آخر داستان لیلی و مجنون چی شد؟ میگن من نمیدونم، من نبودم، دعوتم هم نکردم، من که مشاهده ما هم نایمدم مشورت بگیرم، شاشا خودم بایی هستم. آره بعد میگن مجنون او آخر لیلی اومد دو ببینید یه خیلی زرد کشیدی، داستانم داره تموم میشه اینا، بیا خلاصه ما با هم ازدواج کنیم. خب برو میریم بابا، ما با اون فکر و خیال تو خوشیم، تو بیای زندگی خراب شد، برای کی دیگه من شعر بگم؟ آه؟ مجنون دارم به لیلی گفت. آره آره. حالا عرض کنم شما که آدم های کمال طلب افراطی اینجوری هست، اون چیزایی که بهش نمیرسن حالشون رو خوب میکنن، اون چیزایی که دارن که به دردشون نمیخوان، یعنی بهترین شرایط رو داره و حسش یه که اینم شد زندگی، خیلی زده با اینم شد زندگی. بعد دنبال همیشه اون چیزه، هم که میرسه حس میکنه خوب نیست، هم که میرسه حس میکنه خوب نیست، شصت بار میره خواستگاری میاد، وقتی برنامه میگیرد فردا صبحش میاد مرکز مشاوره میگه من نمیدونم انتخابم درست یا غلط، قبل از اینکه عقد بکنم گفتم با شما یه مشورت بکنم. چرا قبلش نمیدی؟ خیلی علاقه من بودم بهش برسم. چه اتفاق افتاد؟ من که برنامه گرفته حالش اینجوری شد، یعنی سوال بهش میشونم. این نیاز داره به یه کمی تغییر تحول که اون حس کمال‌طلبی افراطی اذیت نکنه آدم. آدم بتونه اون چیزی که داره خیلی حسش خوب بشه. جان آقا میخواد یه نکته بفهمد، ایشون از پیشگام یک ویژگی که شما داری من ازش خوشم اومد اینه، دیر اومدی ولی اومدی در ایستیالو نشستی، بعد از دوستان زود میان اون ردیف عقب میشینه.
خیلی ممنون، سلام علیکم.
علیکم السلام.
این مطلب آخر که فرمودید، علما نسبت به این مسئله انقرض دارن.
اون
که همین مسئله آخر که طرف مطلبی رو هدف قرار میده، وقتی بهش میرسه که انه پنچر شد، دیگه احساس میکنه دوچار خلاف شده. علما در این خصوص حرف میزنن، میگن چون انسان کمال طلبه لذا به اون معشوق واقعی که خداوند باشه نرسیده، لذا اینو میگنه اون نیست، باز تلاش میکنه به معشوق واقعی. این درسته یا نه؟
اون آقایین علما، مثلا خود مرحوم حضرت امام وقتی تلاش کرد و رسید به خانومش، خدا هر دوشون رو رحمت کنه، بعد احساس کرد تو اون معشوق من نیستی، ولت کن بابا. نه اینجوری نبود، اون که تو آخرین لحظه، یعنی تمام اون کتابهایی که در مورد خاطرات مرحوم امامه همشون به اتفاق اینو میگن که امام تا اون لحظه آخرم دلنگران خانومش بود، حتی میگن یه بار خانومش بخواسته بیاد سر بزنه گفته نه ایشون کمرش درد میکنه بیاد اینجا خسته میشه. این خیلی عجیبه، مثلا شما این همه سنته حواست همیز باید خانومه؟ آره حواست باید خانومه. من اون مظلم رهبری موقعی عرض خدمت شما صحبت کرده بودن، فهمده بودن که این که آدم توی این سن بتونه یه همچین نامه‌ای برای خانومش بده، میزنی که دیگه همه تو میدونید دیگه، این نشان دهنده اون تعهد و وفاداری آدم. پس بنابراین من اون قسمت با شما کاملا موافقم که آدم ها تو باید آخرش به این نتیجه برسن که من آفرینه نشدم که این آدم رو دوست داشته باشم، من آفرینه شدم که خدا رو دوست داشته باشم. اینو من قبلم کنات کردم؟ اینو من قبلم تسلیم. خب؟ نه تو من اینجوری اونجوری مزده نمید، اینجوری مزده نمید. خب؟ این مال این. اما این که عرض به خدمت شما حالا من مثلا ازدواج کردم بعد بگم خب این چی؟ خدا من رفتم سراغ خدا، من به نظرم هر کی اینجوری زندگی بکنه مشکل ده. حتی ماشین، آدم مثلا یه ماشین بکنه حسش نسبت به ماشینش خوب باشه، یکی از دوستان یه ژیان خریده بود مشهد مهدی مجلسی، خب بعد اون یه حسی اینو دستمال میکشید، من فوقم حالم خوب میشد، این چیزی داره خوش زندگی رو میگذرانه. این یکی از بخش های مهم زندگی ماست که نسبت به اون چیزایی که داریم بتونیم حس خوب در خودمون ایجاد کنیم.
شاکر بودن،
یه قسمتی از شاکر بودن هم آفرین به همین مربوط میشه. خب بذارید ایشون تا الان چیزی نگفته این هفته یه نکته بگه.
خیلی یه
لحظی
هست که خیلی جاها توی تلویزیون خیلی تعریف میشه، لحظه عشقه، عشق و خود عشق رو بخواییم تعریف کنیم یه لحظه خیلی کلی و
یه چیزی رو بگوست که من اصلا تجربهش کرده باشم دامنش فهم درد کرده تو بگید آمده عشق رو بگو.
نه
تعریف رو من از کسی که نمیشتستم اصلا تعریف نمی کنم. هستیم خدمت
این کمالگرای افراطی رو استاد شد علاش نمی یه دنبال هیجان هستن همون بحثی که
نه هیجان طلبی هیجان طلب ها و کمال طلب های افراطی فرق می کنن. آدم های هیجان طلب آدم هایی هست که تا هیجان تو وجودشون نباشه زندگیشون مزه نمیده. تا هیجان نباشه اون ملعون گفته بود که میخواییم قضا بخوریم از گلو پایین نمیره که به این سر بزنیم تا بره پایین، یعنی انگاری تو اون هیجان اتفاق نیفته، یعنی چایی میخواد بخوره اینجا فایده نداره، باید بره مثلا لب برج میلاد اون اوله های سه احساس کنه وول که اون چقدر پایینه بعد چایشو بخوره احساس کنه آه خوب شد. آدم های هیجان طرف اینجوری هم دیگه، یعنی توی بعدخوردهاشون تو رفتارشون با موتور حرکت بکنه انگار حسشون خوب نیست، اما اگه مانوف بدن تک چرخ بزنن احساس کنن حالا به مقصد رسیدیم، این میشه آدم هیجان طلب. آدم کمال طلب هر چی برسه کمال طلب افراطی بله به هر چیزی برسه احساس میکنه اون دیگه هیچ شد دیگه آنچه ما نیستیم دیگه، از هر چیزی که داره نمیتونه لذت ببره. همه چی داره ها، همه چی داره، میره مثلا یه لباس میخره، خب لباسا رو میخره واه چقدر خوب میاد از مغازه رو میگه بعد 20 تا میپوشه میگه میشد بهترم بخری یا فرداش میشه کاش گیر میشد بندازی دور یکی دیگه بخره. اینا مشکلش نمیدونه
صد خانوم ها بعضا این شما یه لباس میخوان ببینن مثلا یعنی کاش مثلا این رو میگیرون
فرق اون فرق میکنه اون فرق
میکنه
اصلا نه نه اون ورود خانوم ها به بازار کلا متفاوت. بذار من یه چیزی بکشم رو تابلو نمیدونم این خرید رفتن خانوم ها رو صحبت کردیم نمیده واقعا اومدم دوربین به دابسته نصب کردم واقعا این شوخی نیست. بعد هر کسی میرفت خرید تو موقع بیرون اومدن ازش لیست خریدش رو میگرفتن شما اومده بودیم چی بخریم ها؟ بعد اومدم متوجه شدن که آقایون مثلا اگه اینجا در فروشگاه باشه اینجا هم مثلا صندوق باشه اینجا هم اون چیزی باشه که میخوام از راه میام میرن اونو برمیدارن میان اینجا حساب میکنن میان بیرون. بعضی هاشون باحال هم اول میان اینجا سر صندوق ببینن کسی اینو نیورده پس بده که دیتا اون فهم نرن خب؟ بعد خانوم ها اگه مثلا دنبال همون شیء اینجا هستن میان تو فروشگاه بعد میان اینجا و نمیدارن چون متوجه میشن که پولشون نمیرسه میان در فردا میان میخن و میان حساب میکنن ممکنه هم عرض به خدمتشون برای همین خانم ها گوش نکنن این برشون برن. من توی جلسات زوجهای جوان بهشون میگم بسم الله الان یادتون باشه هیجان دارید راه رفتن با خانمتون براتون حس خوب میارید دنبالش تو بازار میدید اینو تا مدت ها حفظ بکنید. یعنی چی؟ یعنی هر وقت با خانمتون میخواید برید خرید یه دو ساعت وقتتون رو خالی کنید و بدونید که با خانمتون میرید صد تا مغازه رو میبینید بعد به مغازه صدام که میرسه میگه البته همون که تو مغازه اول بود و اینجاست که مردی داره داد بزنه میگه خب اینو همون اول برمیداشتی دعواشو میشه دفعه بعد میگه مامانت خیلی خوش سلیقه است میخوای بری بازار با مامانت برو. برای هم شما تو بازار میری تقریبا مردا رو نمی‌بینیم. خانوما یکی یکی قیمت میکنه میره تا آخر میاد یکی خب برداره برنه بعضی ها حوصله شون که سرنفت این نمیشد اینا رو بگی الان یه اتفاقی پیش اومد دارم میگم یکی از چیزایی که خود به منفی خانوما رو مثبت میکنه قدم زدن توی بازار. این رفیق من دارم اتفاقا قبل از اینکه بیام تو زنگ زد حالا اول صحبت و یه قراری با هم داشتیم میذاشتیم این یه دفعه یادم اومد ایشون اعتقاد داره مرد بیهان درمانش به ماساژ، زن بیهان درمانش به تماش. الان همه تون برسه دارید اعتراض میکنی؟ بذاریم آقای دکتر رو بفرمایید.
ببخشید سوال من می‌خواستم زمینه ها یا ریشه های کمال‌گرای افراطی رو اگر خیلی خلاصه بفرمایید در حد
مهمترین اتفاقی که توی باعث میشه آدم های کمال طلبی افراطی باشن تقاضاهای غیر منطقی اطرافیانشون. یعنی چی؟ یعنی مرتبا هر کاری میکنن بهشون گفته میشه که وال
پاکستان از بچگی مثلا یک کسی پدر یکی از والدینش ممکنه
یا هر دو تو بعضی از خونه ها اینجوریه. یعنی شما هر کاری بکنی بول اینجوری، یعنی این احساسه. ولی آدم همیشه حس میکنه که اونی که باید بشه نشده، همیشه احساس میکنه که من خیلی باید بیشتر از اینا میشدم. و این باید الان ما متاسفانه تو جامعه سابق ما روح کمال طلبی بود. یعنی شما 200 ساعت هم که کار میکردی یاد میگفتن شهید فلانی 220 ساعت کار کرده است. بعد 200 ساعت میخوای از تشکر بکنی؟ روح کمال طلبی رو تو ما اینجوری میداختن و اونم افراطی، طوری که هر چی کار میکردی یه احساس میکردی که نه نشد اونی که باید باشه. الان الحمدلله رب العالمین جامعه کاملا برعکس شده، یعنی طرف هیچ کاری نمی‌کنه، توقع داره که ازش تشکر کنیم. چرا؟ چون مامان باباهامون تلافی اون چیزی که به سر خودشون اومده ها دارن سر یعنی برعکسش رو با بچه‌هاشون رفتار می‌کنن. بچه میگه حال نداشتم برم دستشویی، همینجا را میگه عیب نداره، بالاخره خدا آب و آفریده برای همین کارا. یعنی حتی کار شخصی الان اینو دقت بکنید، ما کار شخصی و چاهمون هم به جاشون انجام میدیم. دوباره من دارم میرم سراغ بحث فرزند پروری، کار غلطیه.
سمت و سیستم دروس که حاکم بر حوزه هستن گاهی ما
خواهش رو کنم نون من رو آجر نکن.
نه حالا خودمون
بابا بگرد خودم من هیچ استخدام رسمی نیستم، هفتای سالم از شهریه نمیگیرم. اگر که من این جلسات دعوت نکنم کلن دیگه باید بیان بلاسه دم عرم.
حالا بزرگان هم خوشون دارن دیگه به سیستم اشکال میکنن، میگم خواهم
بزرگان شهریت دارن، یعنی پول دستشون هم خوش به یه هم رو میخوام بکنم. اگر زحمتی سهی در از هم دوسته ای داشت
ببخشی جمعه هم کمالگرای افراطی خواستیم در شما گوید درمان داره، ولی همچین آدم هایی من با یکشون برخوردن که دوستان یعنی این شیع قبول نداره، ولی چجور مثلا مشاوره بره امکانش هست.
همون دوامی که به آقا دادم تا اون یقظه اتفاق نیفته ما طرف رو هیچ کدش رو حتی اگه این سرمخوردگی ساده هم باشه نمیشه درمانش کرد. چرا؟ چون طرف احساس کنه به درمان نیاز نداره. باید اجازه بدیم یه موقعی سرش ممکن بخوره تو سنگ تو همش. خب میخواد بیستی؟ نه نمیخواد بیستی. آره من الان لجبازیم گل کرده، شما میگیم بیستی من میگم نه. خب آقا میخواد آخرین جمله رو یه تو هم بحث رو عوض بکنم بریم سراغ یه عنوان دیگه. بگوست
فرمایشی که در مورد خورها فرمودید می‌خواستم ببینم از کجا متوجه میشیم که حالا تنبلی نیست، چون الان شیوه و سبک زندگی که هست آقایون مخصوصا اگر فرصتی پیدا بکنن مثل اعیاد، مثل عید نوروزی باشه، جمعه باشه، دوست دارم تا لنگ زور بخواهم، یکیشم خودم، یعنی جوری هستش که تمایل هست به مرز این که فرصت پیدا کرد و جلسه این نبود، حالا چه هماشای سالون قدیر باشه چه جای دیگه اگر کلاسی نبود بگیرم بخوابم. و این آیا برمیگرده به اون خلق من یا برمیگرده به فکر من یا تنبلی؟
ببین اگر بدن شما نیاز دارید، امتحانش خیلی ساده است دیگه. بدن شما اگر نیاز به خواب داشته باشه، اینجا بیای خیلی نمیتونی مقاومت بکنی، آخرش خوابت میبره. مثل اون دوستمون که هفته قبل قشنگ از اولی لحظه تا آخری لحظه خوابید. خیلی جالب بود. من به این عکاس محترم گفتم برو عکس ازش بگیر، ایشون هم لطف کرد 50 تا عکس ازش گرفت از زوایای مختلف. اینو به عنوان نتایج کارهای دفتر تبلیغات به خاطر زحمت میکشه، با بدونیم ثمرش کجا سایه میشه، اینو گفتیم مدرک نگه دار. خب این بدنش نیاز به خواب داره، هر کارش بکنه نمیتونه بیدار بمونه. خب اما وقتی یه برنامه معمولی پیش میاد، مثلا یه درسی مطرح شد، این میاد میشه ادامه میده صحبت میکنه، پس معلوم میشه بدنش به خواب نیاز نداره. چون همون نکته آخر کردن، چون برنامه نداره سردرگم میشه میره میخواد، خلق میفته حوصله نداره میره میخواد، به همین راحت. خب میخواد یکی از خانم ها یه نکته بگه بعدا دوباره نیام بگم که شما مرد سالاری باید مرد سالار باشم؟ نه آدو های دمیری اینا هم میخوان منو از مسائل اجتماعی از اون خوردن بزنه، هم میخوان یه خونه راه میردن. چه دوشمنی دارن با من نمیدن. خانما سوال نداشتن؟ نکته مطلب خب اشکال ندارن. خب این بحث ما میریم سراغ عنوان بعدی تحت عنوان تفکر نقاد. من دوست دارم که دوستان عزیز بزرگوار ما، دوستان عزیز بزرگوار ما لطف کنن اون چیزی که در مورد تفکر نقاد به ذهنشون میرسه رو الان مطرح بفرما تا انشالله از خدمتتون بحث رو جدیتر پیش ببرید. کی لطف کنه اول نقطه آقا خودم تفکر نقاد بگه؟ میخواد اون شیخ بگه؟ اون شیخ تا صحبت نکرده امروز. آره میخواد دوستان بیشتری مشارکت بکنم. ببخشید
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد تفکر نقاد یه بحثی هست، ولی من یه آسی میدم اون مطرح خونه بیشتر.
خب
بعضی ها هستن اتی و زیر مجموعه دارن، دیگران مثلا زیر مجموعه اینها نقدهایی دارن. بعد خب این آقای که مسئول اینو هست میره صورت مثلا فلانی با ما بد رفتار کرد، مثلا اون بهترامی کرد، یا آقا میاد با زیر مجموعه خودش عکس العمل رو انجام میده، نه اینکه بیاد برسونه مثلا شما آیا همشکاری کردی یا نکردی، با فرامی بدرفتاری داشتی یا نداشتی، بلکه میاد عکس العمل یه انسانی که مثلا بدرفتاری کرده رو توی روش رفتار میکنه با زیر مجموعه خودش. اینها اگه بخوان از این رویی که پیش گرفتن جدا بشن، شما چیزی بهشون پیشنهاد بکنید؟ صد آدم رو
یه عنوانی داریم ما توی روانشناسی توی مهارت اینجای شما نیست. خب تحت عنوان مهارت مقابله با آدم‌های دشوار، این حضرت یوسف که اینجا نشسته میخواد پایان نامه ارشدش رو بذاره تحت عنوان مقابله با همسر دشوار، همین رو میخواد بررسی کنه. میخواد بگه یه آدم خیلی کوتاه من عرض بکنم، بعد شانه یه موقعی ایشون پایان‌نامه‌اش که داشت به انتها میرسید میاد اینجا برای شما صحبت میکنه. تو بحث مقابله با همسران دشوار چند تا نکته مهمه. نکته اول این که قلقا و آدم رو به دست بید، یعنی نذار مبهم بمونه. اگه همسرت دشواره، اگر رئیس بالا سریت دشواره، اگر همکار یا آدم دشواری، اصلا تعریف آدم های دشوار چیه؟ آدم هایی که با بد قلقی هاشون مسیر زندگی ما رو با مشکل مواجه میکنه. آدم هایی که با بد قلقی هاشون مسیر زندگی آدم رو با مشکل مواجه میکنه. علکی گیر میده، علکی گیر میده، وظایفشون میدازه گردن شما. خودش میتونه مثلا اون لیوانو برداره ها، میگه اون لیوانو بده. شما میگی خب شما نزدیکتر، میگی نه شما بده این لیوان. خصوصا اگه یه همسر تو خونه اینجوری باشه دیگه خیلی باحاله، یعنی واقعا روزگار آدم سیاه میشه. حالا بعضی بدبختر و دشوارتر از این قضیه هستن. این آدم ها رو اول باید از ابهامش درشون رو بود. چه موقعهایی بدقلقه میکنن؟ متناسب با اون شناسایی که کردی زمینه های بدقلقه رو برطرف کنید. یعنی شما متوجه میشی وقتی چای آماده نیست آقا بدقلق میشه. خب چای آماده میگردن. متوجه میشی تابستون ها نسبت به زمستون ها بدقلق تره. متوجه میشه وضعیت آب و هوایی روش تاثیر میذاره. برو بگرد پاتکش رو پیدا کن، یه شربتی درست کن براش که این بدنش رو داره خنک بکنه، اون مغزش خلاصه داغ نکنه، فیوز بچسبونه، نمیدونم از این حرفا. بعد مهارت بهش یاد بده. بسیاری از مردم اگر مهارت یاد بگیرن از اون بدقلقی در میاد. یعنی نمیدونه، به خصوص بچهای دشوار. بچهای دشوار یکی از مشکلات مهمشون اینه که عرض به خدمت شما مهارت بلد نیستن، نمیدونن چی کار بکنن. این نمیدونن چی کار بکنن حالشون رو بدتر میکنن.
استاد بستن این کلایی شما فرمود درسته، اما اینا برای کسی که مشکلش سطحی باشه به کار میاد. مولی که من عرض کردم مثل این مولی مثلا طرف همیشه وقت برادرش میبینه این طوری میشه میاد به خانادش گیر میده و همیشه هم دوست داره برادرش ببینه، حاضر نیست جدا بشه.
اون بدون مشاوره حل نمیشه. در جواب سوالی که دوستان عرض کردم، بعضی چیزا تو گام اول و سطحی مهارتی میشه باش برخورد کرد، اما وقتی عمق پیدا کرد فقط درمانی میشه باش برخورد کرد. یادتون باشه مثل این درساتی که این دوستان الرحمن میذارن، یا آموزش 15 روزه است. آموزش 15 روزه به شما میگه که اگه وسط بیابون دیدی یه تصادف شده دست زیر پزشک نداری، این چهار پنج تا نکته رو یادت باشه که این طرف خیلی آسیب نمیده یا نمیره. اما اجازه جراحی و فلان و بهمان که نمیده. اگه شما خواستی جراحی بکنی باید بری اون قد سال مطالعه کنی، کنکور امتحان بدی، آموزش بدی تا بتونی جراحی کنی. پس خیلی فاصله زیاده. موردی که شما میگی بیشتر به یه مشاوره جدی جراح گونه نیازه. نه. چون دوباره من میخوام ولی دوباره سر فرزند برداری کلیش همون بود که عرض کردم. زمینه ها رو بشناس از بین ببر، اول از ابهام درشون بیا، دقیقا بفهم چه موقعی انجام این بدقلقی اتفاق میفته، بعد زمینه های بدقلقیشون رو از بین ببر. مثلا من خودم متوجه شدم بچه‌م خوابش که دیر میشه بد اخلاق میشه، برای همین مهمونی که میخوایم بریم میگم که زود باید بریم از مهمونی که این بچه دوباره بدقلق نشه و دوباره کار مشکل دار بکنه. من نکته شماره 3 مهارت بهش یاد بده، یعنی بهش یاد بده که خواستش رو بیان بکنه، بهش یاد بده نه بگه که بعد به درد سر نیفته. خب بحث تفکر نقال، اگه دوباره در مورد فرزند پروری سوال نمی کنید بی زحمت یک کسی در مورد تفکر نقال دو خط حرف بزنه، چی به ذهن شریفش میرسه؟ کی این کار میکنه؟ پذیرایی؟ مغزتون هم کرد؟ چرا قاعده دیم؟ آقای فرمان تا پنجانی باید مقاومت کن، گرسنگی هم مردید که مردید، به مغازه های اطراف میتونید مراجعه بکنید و یه چیزی برای صد جور تهیه بکنید. پنجانی میخواید یعنی چهار پنجانی رستورانت بدید؟ نه؟ پس اول ازتون بلند شید که اون آره، اون خواستا بگم بلندشید نداشتید حالا انجام نمیدی؟ آره. خب بفرمید، یه کسی داشت شروع میکرد به صحبت. ممنونم بفرمید خشمان، یه کسی شروع کرده به صحبت. آه اینجا
تفکر نقاش نظرم اینطوری است که هر چیزی که با بدیهیات و اصول ملاق که قبول کردیم نسازه به باد نقد بگیریمش، مثلا بدیهی نباشه برامون، کلمه به کلمه، جمله به جمله، هر مطلبی رو بمباران نقدش کنیم. این هم سوال است.
خب یه نفر دیگه از نظر من ایشون تو الان تو هیچ جلسه صحبت نکرده بودن، این که الان میخواد صحبت بکنه آره برای من آره جذابیت داره.
بسم الله.
نمود تفکر نقادی که به نظر این میاد که دیدن نیمه خالی دیوان شاید باشه. مثلا نمود حالا یه سوال از قبل هم داشتم وسواس‌گرایی، یعنی که روی وسواس باشه جزء خورده منفی حساب میشه و درمان هم داره نمود شما؟
بله، یکی از عرض خدمت شما، البته خورد منفی بیشتر با افسردگی فامیله تا با وسواس. و عرض خدمت شما تو پررنگ ترین حالت خلق منفی ما افسردگی رو میبینیم، اما وسواس لزوما با خلق منفی همراه نیست، اما وسواس میتونه خلق منفی رو ایجاد کنه، چون آدم وسواسی تکرار که میکنه زجر میکشه قاعدتا خلقش هم میاد پایین. اما ضرورتا اینجوری نیست که آدمایی که خلقشون پایین وسواس میبینن، آدمایی که خلقشون پایینه میل به افسردگیشون زیاده و اگه خیلی خلقشون پایین بمونه بعد افسرده میشه. درمان هم داره، بعد وسواس درمان داره، منتهی درمانش طولانی مدت و عرض خدمت شما با جدیت باید پیگیر بشه، درمان مختلفی داره. خب ایشون هم بگه و من شروع کنم به صحبت کردن. علیکم السلام.
سلام
علیکم و رحمت الله.
استاد ببخشید، تفکر نقاد، حالا برخلاف اون چیزی که دوستمون گفتن، به عبارتی اون حالت انتقاد همراه با سرزنش یا اون بمبارانی که میگن نیست، بلکه برای رسیدن به یک راه حل درست و سازنده است. عبارت نقاش ها غلط انداز باشه که من فکر کنم میخوام طرف رو به چالش بکشم، که هدف چالش کشیدن نیست، هدف ارائه راه تفکر بهتر برای رسیدن به نتیجه مطلوب.
بسیار خوب. تفکر نقاش در واقع دو بخش داره. بخش اول، یعنی الان اینجوری تعریفش بکنیم، تفکر نقاش به معنای آن است که افکار جمعه پرید به معنی آن است که افکار نباید بدون بررسی پذیرفته شود، افکار نباید بدون بررسی پذیرفته شود. حالا این دو بخش داره. بخش اول مربوط به افکار خودمونه، که حتی اگه منم عرض خدمت شما یه فکری تو ذهنم هست، نمیتونم بدون بررسی بپذیرمش. خیلی خوب توضیح دادم. من میخوام یه کاری انجام بدم، اولین فکری که به ذهنم میرسه رو میگیرم و میرم انجام میدم و تمام شد. میگه نه، یادت باشه که این فکر هم این امکان رو داره که جذابتر و دقیقتر اتفاق بیفته، همین هم یه بررسیش بکن. شما به این نتیجه رسیدی که مثلا فرض بکنی شرکت تو فلان کلاس، مثلا همین جلسات مهارت‌های زندگی، خیلی فکر خوبیه، بیا هر از گاهی اینو یه مرور بکن، واقعا بهترین کاری که میتونستی انجام بدی همین بود؟ بهتر نمیشد خود همین کلاس‌های مهارت‌های زندگی رو بهتر نمیشد تو شرکت بکنی؟ اینکه بیای بشینی یادداشت کنی پاشی بری، نمیشد یه چالش دیگه ای داشته باشی؟ من خودم یکی از دلایلی که خیلی اهل پاورپوینت نیستم مال همین، چون الان از این جلسه شما که برم بیرون، اولین چیزی که تو پله‌ها یا تو آسانسور به ذهنم میرسه این که بهتر از اینم میشد برگزار کنی، بهتر از اینم میشد دفعه بعد اگه دوباره دعوتت کردن اینجا همینجوری برگزار کنی. این میشه سوال تو ذهنم. بعد مرور میکنم بعض از مواقع به این هستی مثلا آره دیگه خوب بود دیگه چی؟ پاورپوینت آدم رو، من چون کندم تو درست کردن پاورپوینت، خب کندم و نتونستم به سرعتم اضافه کنم، اون اوایل که شروع میکنم مثلا 3 ساعت طول میکشی یه پاورپوینت برای یک کلاس مثلا 1 ساعت رو درست کنم، بعد به این هستی رسیدم که نه درست نمیخوام. بعد الان چیکار کردم؟ اومدم دیگه درسته میکنم. آره اینم یه راهش. من نمیگم بابه با چیز بدیه، میدونم برای دیگران مفیده، ولی من به شدت آدم خودخواهیم، یعنی درستی به دلم نشونه اندامش نمید، اصلا واقعا حالا بد میشم. نظر دیگران به خودشون مربوط. آره من وظیفه‌ام اینه که به خودم و به اجدادم جواب بدم.
اگر دیگران بهتر مقابل قابل کنترل برقرار کنن
برم پیش یه استاد دیگه. بعد من میتونم خودم رو کنار بذارم یه استاد دیگه بیاد اینجا. ولی خودخواهی رو نمیتونم بذارم کنار. یعنی اینقدر الحمدلله نهادی نشده که به قیمت کنار گذاشته شدن خودم هم که شده نمیذارم اون خودخواهی کنار بره. خب؟ آقا این باور این مطلب، باور این مطلب که این قابل تغییره. نه این جزء تغییر کنم 50 بار از دوست بگم. این نه. نه یه عبارت رو عیناً همونجوری بگم. من یه موقعی برای این آموزش فرارش می‌خواستم یه بحثی رو، بحث نماز رو بگم. اسرار نماز. گروه فیلم برداری اومدن ما ارائه دادیم. بعد گفتم که همین بحث رو برای یه جای دیگه ارائه بدیم. اینا میخوام فیلم می‌دونید که توی مملکت ما اتفاقای خوب زیاد میفته، این که اتفاقات خوب موازی‌کاریه. یعنی مثلا ما یه برای آموزش فرارش ارائه دادیم. گفتن همین بحث رو برای مؤسسه دیگه هم برای اونا هم گفتم همون فیلم. گفتن نه ما باید اختصاصی این کار رو انجام بدیم. باش دوباره یه هزینه یا برو بیا بشین باشو بعد همون بحث رو من یه جور دیگه ارائه بدم. بعد آخرش اومد فیلم داده بود ببخش رضا قرار بود همون بحث رو ارائه بدیم. گفتم این همونه، این ورژن دوشه دیشب تالا منقلب شده. این باور این که من با چکوفا بشم نه با درجا بزنم، با این حس من به جلو حرکت میکنم وجود داشته باشه. این یه نکته. یه قسمتی از تفکر نقاد برمیگرده به مواجه شدن با تفکرات دیگران. این جمله رو هیچ موقع یادتون نره که ما روزانه در معرض تفکرات متعددی هستیم که اگر مراقب نباشیم ناشیانه برده اونا میشیم. ناشیانه برده اونا میشیم. بذار من یه مثال بزنم خدمت شما. نمیدونم سال 76 بود 77 بود، فقط یادم خیلی سرد بود، هوا خیلی عجیب سرد بود. بعد من ازدواج کرده بودم، هنوز خداوند سلام ندونسته بود که پدر بشم، تازه اوایل ازدواجمون بود. بعد میخواستیم بریم شهرستان، ماشینم گیر نمیومد، سرد برف اومده، خیلی اوضاع احوال سخت. بعد یه اتوبوسی اومد بره، گفت من بخاریام خرابه، میخواد سوارشی یا نمیخواد؟ اگه سوارشی تو رو کسی قور نزنه ها. مردم از بس بیرون بودن و سرد شده بود و اینا رفتن سوار شدن، اینقدر سوار شدن که اون بوفاش هم سوار شده. یه دوستی که خواستن این وسط بایستن، بعد یه قبول نکرد و راه افتادیم. رفتیم وسط راه یه جایی نگه داشتیم. شدت سرما باعث شد که ما بریم یه چیزی بخریم که یه گرمش. بعد این یه آقای یه قابلمه گذاشته، پیرمردی بود مناسبی داشتیم، یه قابلمه گذاشته بود و داشت گوشت می‌خورد، ارزونم میداد. بعد ما رفتیم بخریم و مردم همه مثلا بساط شدن. یه جوانی اومد رد شد گفت از این آقا نخریدم، این خر کشته داره میپزه میداره شما بخواهی. همه عقب نشینی کردن. بعد من رفتم اونجا یه نگاهی کردم، دیدم این استخون به استخون خر نمیخوره، تهش گره خره. بعد خرم که پرم که نیست، به قیافش میخوره آدم متدینی باشه، انشاءالله که زرم شرعی کرده باشه. خب بعد ما خریدیم و همه نگاه کرد گفتن بسه خب گوش بخره. گفتم اصلا شما این آدمه رو میشنسیم؟
خبر واحد.
خبر واحد که هیچی، تاکسی برگشتی هم نبود، واحد خیلی بزرگه. گفتم این آدم رو میشنسیم؟ گفتم ما تو رساله بهمون اینجوری یاد دادن پیش نماز رو برو ببین عادل هست یا نیست، بعدش ابتدا کن. این آدم میخواد یه خبری رو بده در یه آدم دیگه، عادل نباشه اصلا بهش ابتدا نمی کنیم، گوش نمی کنیم که. آقا رفتیم خلاصه گرفتیم اومد اینجا تو خالی خوردیم، هم خیلی گرم شدیم، هم جالبترین و خاطره انگیزترین غذای زندگیمون شد. باور کن بعدم احتیاطاً استخوناشو نگه داشتیم بردیم به قصابهای محل نشون دادیم، اونا هم پس از بررسی‌های کارشناسانه جعبه‌سیاهشو پیدا کردن، بررسی کردن، اینا گفتن نه این خیلی هم گوسفند بوده. تموم شد رفت. ما روزانه در معرض خبرهای زیادی هستیم. مثلا تلویزیون میاد پخش میکنه حلزون یه ماده‌ای داره که خیلی زود همه درها و زخم‌ها و بریدگی‌ها و بعد یه دفعه می‌بینی سیل ملت ریخته خریده برده خونه. بعد هیچ کم به این فکر نکرده مگه حلزون چقدر ترشح داره؟ اینا برای ساختن این مقدار پماد لااقل یه 60-70 میلیون حلزون با جمع کرده باشن. کجا دارم یاد اینو؟ کدوم هم باید؟ بعد تازه یه نکته ای حلزون واقعا اینجوریه که وقتی یه بولی دیگه بشه این زود سرعت میتونه خودشو بازسازی بکنه. اگه اینجوری بود که الان کل دنیا پر حلزون بود. فکر نمی کنیم میریم اقدام میکنیم. فکر میکنم این یادم نیست چه سالی بود، شاید مثلا سال 71-72 بود، در شهر مبارکه اصفهان یه خانومی اومد ادعا کرد نمیدونم تو تنور ما تش پیدا شده، تش خونی شده، نمیدونم سر امام حسین رو من اینجا دیدم، یه چیزی اینجوری گفت، آه ملت ریختن اونجا. بعد یه تریلی هم اونجا بود، گفتن یکی اومده اینجا شفا پیدا کرده، تریلیشو گذاشته رفته گفته اینو بفروشین خرج اینجا بکنیم. خیلی از این قریب شده بودم، من نرفتم چون من عادت ندارم که کلا این چیزا رو به این راحتی باور بکنم. بعد رفتن اومدن، بعد اون وسط هم یه آدم های خیری پیدا شده بودن، خیر از این جهت که پلاستیک میردن پول مردم رو جمع کردن که جیباشون سنگینی نکنه. تا وزارت اطلاعات اومد به خودش به جنبه خلاصه یه حجم زیادی به هیچ کی فکر نمیکرد. بعد که آبا از آسیاب افتاد ما رفتیم با بعضی ها داشتیم صحبت میکردیم، به یکیشون گفتم مثلا چی شد اون وسط اینقدر پول دادی؟ گفت چی بر یکی گفت الله اکبر نور امام زمان تو آسمونه. یه باز سرمون بالا کردیم واقعا یه چیزی داره روشن خاموش میشه، اونم اون دور. بعد میگه ما الله اکبر یا صاحب الازم جمعیت هم یا صاحب الازم. میگه الان که آبا از آسیا افتاده فکر میکنم میگه اون هواپیما بود داشون بالا میرفت، چون شبایی دیگه هم یادم بود که هواپیما رد میشد چراغشون بالا معلوم بود. حالا این مال چیه؟ مال یکی تفکر نقاط نداریم. خیلی راحت میتونه یه فکر خورده ما بده بدون اینکه اصلا بهش فکر بکنیم. به همین راحتی ها به همین راحتی میتونه یه فکر رو به ما تلقین بکنه. الان بسیاری از این اختشاشات که اتفاق میفته نمیخوام بگم باطل بوده، بخشش حتما حق بوده، آره یه چیزی رو میگن بعد مردم باور میکنن، خب باور میکنن اقدام میکنن، بعدن که باشون صحبت میکنی تازه متوجه میشه که نه خیلی هم مثلا فکر عقلانی نه. حالا ما تو بحث تفکر نقاد همین رو میخواییم بگیم. خلاصش چی شد عزیزان؟ تفکر نقاد دو بخش داره. یک، بررسی افکار خودمون، باور کنیم فکرهای خودمون رفتارهای خودمون قابل بررسیه. دو، بررسی اون چیزی که به ما ارائه میشه اون هم قابل بررسیه، قابل عرض به خدمت شما ارزیابیه. و اگر ما مراقب نباشیم به راحتی برده افکار خودمون و دیگران میشیم. چی گفتم؟ به راحتی برده افکار خودمون و دیگران میشیم. یه جمود، یک چی میگن؟ آدم های متعصب میگن اینجور مواده؟ چی میگن؟ متحجر، متحجر بشن شد بره. یه آدم های متحجر میشیم نسبت به افکار خودمون، یه آدم های تسلیم میشیم، دمدمی مزاج میشیم نسبت به افکار دیگران اگه تفکر نقاد وجود نداشت. یه تذکر من اینجا بدم چون مخاطبم طلبه است ضرورت داره. این تذکر خیلی سیاسی اجتماعیه ها، مهارتی نیست، سیاسی اجتماعیه. چی؟ نه نه نه، این از اونایی که اتفاقا نون داره توش. در نگاه پست مدرنیست ها ببینید سه دوره علم داریم، اینجوری من میگم شاید راحت تر تو ذهنتون بمونه. سه دوره علم داریم. تو دوره سنتی علم اعتقاد اصلی چیه؟ ما علاوه بر واقعیت‌های عینی قابل کشف، خب واقعیت‌های ماورایی قابل باور و کشف هم داره. یعنی تو نگاه سنتی خدا وجود داره، ماوراییه ولی وجود داره، قابل کشف هم هست، از آسمانش پی به مؤثر میبره. این نگاه سنتی علم. تو نگاه مدرن ما فقط واقعیت‌های قابل عینی، واقعیت‌های عینی قابل کشف داره. یعنی میز وجود داره، چرا؟ چون من میتونم لمسش کنم. هوا وجود داره، چرا؟ چون عرض به خدمت شما دارم لمسش میکنم رو صورتم. اینا عینیه، یعنی یه جوری باید با محسوسات دمخور بشه تا بتونیم باورش کنیم. ماورا و چون نمیتونیم لمسش کنیم قابل باور و پذیرش نیست. تو نگاه پست مدرن ها چه اتفاقی افتاد؟ ما اصلا واقعیت نداریم، نه از این واقعیت های عینی نه واقعیت های ماورایی، هیچی نداره. پس اینا چیه؟ واقعیت آن چیزیست که ما اون رو میسازیم. تو نگاه پست مدرن ها وقتی پست مدرنیست میگه تفکر نقاد، منظورش اینه ما هیچ حقیقت ثابت قابل کشفی نداریم. نتیجه چی میشه؟
نسبیه.
همه چی نسبی میشه، اخلاق پیشکش، همه چی نسبی میشه، حتی وجود بنده، حتی وجود بنده برای شما میشه نسبی. ممکنه باشه، ممکنه نباشه، ممکنه تا حدی باشه، ممکنه نباشه. واقعیت رو ما میسازیم، واقعیت رو میسازیم، نیست. یه دور دیگه بریم جلوتر میرسیم به شکاکیت و پوچگرایی و اون موقع کسی باید بیاد سفره اونو جمع و جور بکنه. انشالله اون کس امام زمان علیه السلام باشه. پس سرمون کلا نره. یه جاهای کلمه تفکر نقاد در واقع توطئه و فحاشی علیه دین و دینداری که میگه این که شما میگید نمیدونم قیامت وجود داره، خدا وجود داره، حکمت وجود داره، اینا خلاصه باش مقابله میکنه. سرمون کلا نره. این تمام. حالا بریم سراغ این نکته که نکات اساسی در تفکر نقاد. یک، اصول تفکر خود را بشناسیم و صحت آن را ارزیابی کنیم. یادتون هست تو بحث خود آگاهی روز اول یه جدولی گفتیم اینو تمرین کنید باش کار دارید؟ اینجا بود؟ جدول وضعیت فکر انجام دادی؟ اونجا اگر تمرین رو خوب انجام داده باشی تو ستون ملاحظات گفته بودیم بسنج خودت رو معمولا چجوری فکر میکنی؟ بعضی از ماها توی فکرمون این به عنوان یه اصل حاکمه، به عنوان یه اصل حاکم که من در معرض خطر دیگران میخوام به من ضربه بزن، این شده یه اصل ثابت تو ذهنش. دیگران میخوام به من ضربه بزن، این شده یه اصل ثابت تو ذهن. هیچ کس حاضر نیست بدون مزد و منت برای دیگران کار کنه. پس اگه یک کسی به من گفت دوستت دارم، حتما میخواد یه چیزی از من دریافتی داشته باشه. خب این پیدا کن، بگم اینو پیدا. اصول حاکم بر فکر تو واقعی ها، نه اصولی که توی گفتار و شعار مطرح میکنی. من متعدد پیش میاد که با هم دیگه میشینیم افکاری که به ذهن آدم رو میرسه رو بررسی میکنیم. یه اتفاقی میفته حتی اینجا شرایط نیست که اون کار انجام بشه. مثلا من یه دفعه ای بی هوا نسبت به کسی توهین میکنم، توهین میکنم، یه جنگی را میندازیم، آه این چه وضعی، چه اینجا را روشن خاموشه، یه دفعه فضا متشنج میشه اینا. بعد میگم همین الان فکراتون رو بنویسید، فکر رو بنویسید، بعد میگم چی شد که به این فکر رو رسیدی؟ تا زمانی که آروم همون چی میگیم خوشبین باش. الان من به شما میگم اصول فکرتون رو بنویسید، همه میگن خوشبین باش، توجیه کن. بالاخره این مؤمن است، شاید یه اتفاق افتاده که اینجوری برخورد، اما تو عمل که اتفاق میفته، به خصوص اگه آمادگی هم نداشته باشه و یه دفعه یه چیزی پیش بیاد، اولین چیزی که به ذهنمون میرسه معمولاً بدترین چیز هاست. من یه سوال از شما بپرسم، اگه از این در برید بیرون، بعد یه ماشین شیک و پیک بیاد رد بشه، از این ماشین ارزون دو سه تومانی هست، دو سه میلیاردی منظورمه، آره، مثلا بیاد رد بشه، الان سهلا تصور رو کنیم، شما خسته برای ثبت در پرونده دفتر تبلیغاتتان پا شدید، اومدید اینجا حاضر و غایب کردید، چرتتون رو زدید اینا، فقط به امید این که انشالله اثری در اعزام ها در اطلاعات اینا داشته، بعد یه دفعه میدید بیرون میبینید یک کسی اومده رد شده، بعد مثلا اون رانندش هم مثلا خیلی قیافش مثلا عجیب غریب نیست، معمولیه، مثلا یه بچه 16 ساله اینجور. چی؟ اول چیزی که به ذهنتون میرسه چیه؟
ایمارو.
چی؟
خدا بده شانس. ایمارو.
ببین ببین الان چه فکر میام، اینا میشه اصول حاکم بر فکر ما. من برای اینکه دقیق‌تر معلوم بکنم اینجوری عرض میکنم که در همین توضیح اصول فکر خودمون رو بشناسیم، ارزیابی کنیم. انسان‌ها بر اساس تجارب و آموخته‌هایشان، بر اساس تجارب و آموخته‌هایشان فکرهای مرکزی پیدا می‌کنند. تو پرانتز بنویسید روانگونه. بعضی از کتاب‌ها به این فکرهای مرکزی میگن روانگونه. این روانگونه ها پایه اصلی تفکرات و تصمیمات ما هست. من بعضی از این روانگونه ها رو برای شما بگم. مثلا یکی از روانگونه ها روانگونه فاجعه سازی، یکی از روانگونه ها روانگونه فاجعه سازی، یعنی اونی که تو ذهن من حاکمه، اون اصل اساسی تفکر من فاجعه سازیه. مثالش چیه؟ شما میای یه ماشین میزنید پشت ماشین شما، وای تصادف شد، اومد زد به ماشین من. خب چی شد؟ دوغون خش انداخته رو سپر. چی شد؟ خش انداخته رو سپر؟ این داغونه؟ آره. سرش درد میکنه، وای من فکر کنم سرطان داشته باشم. اینجوری ها من احساس میکنم اینجا سفته. میگه خب این سفت بودن نشانه چیه؟ حتما یه توده یه قدیمی شده، از اون حالت انعطافش هم در اومده، استخون شد. این روانگونه فاجعه سازی. این اصول اساسی فکر اگر کشف بشه و ارزیابی بشه، بسیاری از موارد مشکلات ما حل میشه. این نکته اول. نکته دوم جان، همون بله، ولی یه موقع هست یه آدمی سوال میکنم با اون بزرگنمایی که اون دفعه داشتیم صحبت میکردیم به عنوان افکار غلط چیه، یه موقع هست شما در یه مورد خاص این کار رو انجام میدی، یه موقع هست میشه اصل اساسی حاکم بر زندگی، نه یه مورد بلکه همیشه اینجوریه. یعنی حتی اگه یه قطره غذا هم مثلا بریزه روی لباست، وای چرا اتفاقی افتاده، بیا بیا یه ذره تموم شد، اما بعضی اینجوری هست، یعنی زود خیلی عرض به خدمت شما اینا بنده خدا تو بحث فرزند پروریشون خیلی زحمت میفتن، چون بچه یه ذره که بدنش گرم باشه حتما باید ببرنش بیمارستان بستریش بکنن ببینن که یه موقعی یک مثلا مشکل اساسی نداره. خیلی ساده. خب این نکته اول. نکته دوم، نکته دوم در همین بحث تفکر نقاد چه هست؟ نکته دوم عنوانش هست چه هست و توصیف افکار و سپس چرا هست و تبیین افکار. این آدم الان چی داره میگه؟ چرا این رو داره میگه؟ من چی دارم میگم؟ چرا این رو دارم میگم؟ نکته شماره 3 وضعیت مطلوب و استاندارد. هر فکری، هر رفتاری یه وضعیت مطلوب و استاندارد داره. اینجا یه تذکر بی زحمت بنویسی و اون تذکر اینه آسان‌ترین راه برای رسیدن به وضعیت مطلوب پیدا کردن منبع موثق برای دریافت استاندارد هاست. یه منبع موثق پیدا بکنی که این منبع موثق بتونه برای ما، این منبع موثق بتونه برای ما توضیح بده که استاندارد چیه. الان دوستمون سوال کردن، من بعضی موقع کلاس دارم سر حال سر کلاسم کلاس ندارم خوابیدم، یعنی داره از من میپرسه که وضعیت استاندارد چیه. من میشم منبع موثق ایشون، شما منبع موثق کس دیگه ایه، منبع موثق آموزه های دینیه، هر کی است. بالاخره این منبع موثق باید باشه که ما بتونیم بر اساس اون استانداردها رو اعلام بکنیم و بتونیم خودمون رو با اون استانداردها بسنجیم. نکته شماره چهار بررسی نقادانه تفکرات. تو پرانتز بنویسیم به عنوان مخالف و معاند سوالهای متعددی را مطرح میکنه. یعنی فرض کن مثلا من الان فرض کنم با خودم اگه یه نفر سر کلاس من نشسته میخواد ایراد بگیره به کلاس من، به کجای کلاس من بیشتر ایراد میگیره؟ نوع لباس پوشیدنم، راه رفتنم، استفاده از مثلا تابلو استفاده نکردن. یکی از دوستان همین الان به صورت جدی تذکر دادن نه پاورپوینت کلاس شما رو موثرتر میکنه. من حتما امشب باید به این قضیه فکر کنم. با اینکه دفعه قبل من فکر کردم اما اب نداره، یه بار که فکر کنم نکنه این آقا یه نکته داره میگه که من تو فکر قبلیم پیدا نکرده بودم، شاید این دفعه فکر پیدا بکنم. و نکته پایانی این که بررسی احتمالات مختلف و مقایسه آنها. ضعیف‌ترین آدم‌ها آدم‌هایی هستن که یک احتمالی به زندگی نگاه می‌کنن. آدم‌هایی که یک احتمالی. خیلی جالبه. میگه که تربیت به نون حلال بستگی داره. نون حلال بده به بچه‌ت حل. سوال، هیچ حواست هست این حرفی که داری می‌زنی توهین به بسیاری از بزرگان دینیه؟ چند از انبیا و اولیا الهی رو میشناسین بچه‌شون خوب نبود؟ یعنی اینا زبانم لال، حواسشون جمع نبود، اختلاس فرموده بودن. و برعکس چقدر آدم میشناسید که نورش و بچه‌های خوبی داره؟ پس معلوم میشه احتمالات مختلف. آقا بسم الله الرحمن، این گفتنش خیلی بد بیادبانه است، به خصوص که جلسه مختلطه. حرم امام رضا علیه السلام سخنرانی تموم شده بود، بعد اومدم برم یه خانومی جلوی منو گرفت بد جوری داشت گریه میکرد. خیلی هم سنش زیاد بود، یعنی تو نگاه اول انگار مثلا مادر بزرگ من باشه، اینقدر سنش زیاد بود. گریه وحشتناک. چی شده؟ هیچی. شوهرم من از خونه بیرون کرد. چرا بیرونت کرده؟ هیچ. گفته بچه آدمیزاد اگر حلال زاده باشه و نون حلال خورده باشه حتما خوب میشه. حالا بچه های ما حالا که پیر شدیم و نیاز به مراقبت و سرکشی هیچ کدوم نمیان به ما سر بزنن، یعنی بچه های خوبی نیستن. بعد من که مطمئن نمونم حلاله چون من زحمت کشیدم کار کردم، پس تو خیانت کردی. خیلی بحر راحتی استدلال کرد و برای خونه من بیرون. خواهم برو بیرون. بعد خدا هم جلال سپشت اومده بود حرم و گریه و زاری و یه همچی چیز. یعنی این نوع ادب هیچ احتمال دیگه هم نمیده. این آدم هایی که تک احتمالی زندگی میکنن حتما دچار عرض به قدرت شما جمود فکری میشن و حتما توی افکارشون به اشتباه میده.